أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بنده در این کلیپ اخیری که پخش شد حدوداً 7 دقیقه درباره همین وبای کرونا صحبت شد و چالش هایی که به وجود آورده، خب مطالب زیادی این طرف و اون طرف گفته شده، حالا موافق باشند یا مخالف باشند. و چون انتشار زیادی پیدا کرده و سوال های زیادی به وجود آورده، دیدم مناسب است که بعضی از این سوال هایی که این کلیپ به وجود آورده تا اونجای میشه این مسائلی که اونجا مطرح شده و بعضی به تعبیر بعضی ها شبهاتی که اونجا مطرح شده یا اشکالاتی که اونجا مطرح شده، اینجا تا اونجای میشه وقت اجازه بده بعضی هاشو جواب بدیم. لکن در مقدمه بنده این مسئله را در سالهای اخیر لااقل 10ها بار، اگر نگم 100ها بار، این رو تکرار کردم که بحث بنده، سوالهای بنده، اشکالاتی که تو بحثهای خودم مطرح می کنم، این نظرش به اصل دین و مکتب و اصول و قواعد مکتب نیست، بلکه به این بیاناتی و تفسیراتی و نظراتی که علمای دین اون رو گفتن. خیلی فرق است که بنده یک بار به اصل دین اشکال کنم، بگم اسلام ناتوان است، دین ناتوان است، قرآن نمیتواند جواب بده، یک بار این رو بگم، یا بگم آقا این بیانی، این تفسیری، این قرائتی که شما از دین دارید ناقص است یا نامعقول است یا قدرت جواب ندارد و جوابگونی و تأمین احتیاج بشر نمی کنه. اگر ما حرفای بنده مربوط بود به اصل دین و اصل مکتب اهل بیت، بله میشه بگه این تضعیف دین است، تضعیف قرآن است، تضعیف مکتب اهل بیت است، تضعیف تئوری مهدویت است در مکتب اهل بیت. بنده حرفم در اون مقام نیست. در درس ها، در بحث ها ما گفتیم 4 مقام هست، یادتون هست دیگه، در بحث ها رفقایی که متابع بحث های تشیع بودن، مکتب تشیع از نظر تاریخی، اونجا بیان کن گفتیم 4 مقام هست، مقام واقع و ثبوت که اون رو بحث ما در اونیست، مقام اثبات و دلیل. لذا خود آقایون این رو قبول کردن که در وقتی آمدن در علم اصول گفتن احکام یا واقعیست یا چی؟ یا احکام ظاهریست، و احکام ظاهری یا مطابق واقع هست یا چیه؟ یا مخالف واقع هست. لذا بحثای مفصلی اونجا اجرا شد و بحث کردن که اگر حکم ظاهری مخالف واقع بود چطور میتواند حجت بر ما باشد؟ پس خود آقایون اقرار دارن در علم اصول که مکتب اهل بیت، کما اینکه مشهور اصولیین از مخطئه است نه از مصوبه. یعنی چی؟ یعنی شما می توانید به یک نظری برسید، این نظر یا مطابق واقعه یا مخالف واقع. حالا مثال کوچکش اگر ما می خواهیم بزنیم، مسئله طهارت اهل کتاب یا طهارت انسان. خب الان شما ببینید، یکی از بعض علمای ما میگن فقط شیعه ها طاهرن، طهارت فقهی رو میگم، طهارت و نجاست، کما صاحب حدایق. صاحب حدایق میگه همه بشر نجسن مثل خون، مثل خوب، مثل سگ، ولكنه فقط چی؟ فقط شیعه های اثنا عشری، نه شیعه اسماعیلی، نه شیعه زیدی. این یک نظریه، یک نظر. حالا این نظر شاذیه. بعضیا گفتن فقط مسلمون ها طاهرن، طهارتش فقهی، اما باقی بشر، حالا اهل کتاب باشن یا نباشن، اونها چی هن؟ نجسه و هکذا. و بعضی ها مثل بنده قائلن به طهارت انسان. خب سؤال اینجاست، کدومشون اینها حکم واقعیه؟ هیچ کس نمیدونه. این میگه آقا دلیل من میگه این، اونم میگه دلیلم آن، اونم. پس بنده وقتی میام اشکال میکنم بر اون کسانی که قائلن به به نجاست غیر، به نجاست اهل کتاب، این اشکال به دین نیست، اشکال به مکتب نیست، اشکال به چیه؟ اشکال به نظره، به نظریه اونهایی که میگن اهل کتاب چیه؟ نجسه. میگم آقا این مابانی قرآن جور در نمیاد. الانم بنده این بحث رو مرارن و تکرارن ده ها بار بیان کردم، اشکال ما به قرائت‌هایی که از دین شده، به اجتهاداتیه که از دین دارن، به نظراتیه که علمای دین میگن، و هیچ کس از اینها معصوم که نیست. من که به معصوم داره اشکال نمی کنم، به مجتهدینی اشکال می کنم که اونها مثل بنده و مثل خودشون، مثل دیگران غیر معصومن. حالا یا نظرشون درسته یا درست نی. پس اگر ما نقدی، اشکالی، سؤالی بر این نظریات یا این اجتهادات وارد کردیم، این نقد دین نیست، نقد مکتب نیست، اشکال بر تئوری مهدویت نیست. حالا اگر این مقدمه کوتاه مشخص شد، الان میایم این مسئله‌ای که اونجا مطرح شد که اساساً امام زمان، دیدم چون بعضی این کلیپ ها رو، این کلیپ رو پخش کردن، زیرش رو این تیتر گذاشتن که چرا امام زمان این مشکل رو حل نمی کند، یعنی مسئله وبای کرونا رو دخالت نمی کند. خب بنده اینجا میخوام بگم که اساساً این مسئله دخالت بکند امام یا دخالت نکنه، یا راه حلی نشون بده یا نشون نده، مربوط به یک مسئله اصلی در تئوری اساسی مهدویت و اون نقش امام زمان در عصر چی؟ عصر غیبت. آقا نقشی که امام زمان مسئولیت اون نقش رو داره و باید دخالت کنه، اون چیست در عصر غیبت؟ حالا در عصر ظهور مشخصه، در عصر ظهور هدایت انسانها، تعلیم انسانها، کما اینکه شما الان برگردید میبینید امام صادق، امام آقا امام رضا، اینها نقش خودشونو، آقا امیر المؤمنین، همه نقششونو کامل ادا کردن. اما الان ما در نقش در مسئله امامت غائب صحبت میکنیم، نه امام چی؟ نه امام ظاهر. خب نقشش چیست؟ رفقا واقعا من، واقعا اونهایی که این بحثا رو متابعت میکنن و میخوان متوجه بشن، یکی از نقشهایی که برای امام زمان در عصر غیبت بعضی از محدثین ما، اینو تأکید میکنم، بیان کردن، گفتن که آقا امام زمان بعض مشکلات شخصی شیعه رم یا غیر شیعه چیکار میکنه؟ حل میکنه. یعنی آقا فلان شخص مریض بوده، توسل به آقا امام زمان پیدا میکنه، امام زمان نه اینکه دعاشو توسل به خدا میکنه که دعاش مستجاب بشه، نه، میاد پلو اون شخص و شفاش میده. به طور چی؟ به طور مستقیم، یعنی بعد از دیدن امام زمان اون رو چیکار میکنه؟ شفا میده. یا اینکه فرض کنید حبس بوده، امام زمان میاد و اون شخص که زندانی بوده امام رو چی؟ میبیند، لقا میکنه باهاش، ارتباط برقرار، ارتباط مستقیم برقرار میکنه و یه دعایی یادش میده که از زندانی چی خلاص میشه. یکی از نقشهایی که، و این رو خیلی پررنگ، من نمیخوام بگم به این محدثین، به این دو نفر مربوطه، لکن خیلی پررنگ شد در کلمات علامه مجلسی در بحارشون و در کلمات محدث نوری صاحب مستدرک وسائل در کتابشون، در کتابشون آقا، جنت المأوى فی ذکر من فاز بلقاء الحجة علیه السلام. اون کسانی که چی؟ با امام زمان چیکار کردن؟ ملاقات داشتن، نه اینکه دعا کردن آقا امام زمان دعاشون مستجاب کرده یا کارشون انجام داده، نه، اینها ملاقات مستقیمی داشتن با چی؟ و در این کتاب، در این کتاب جنت مأوا که در آخر بحار الانوار جلد 53 متاسفانه این جزء بحار الانوار چاپ کردن، لذا اونهایی که متوجه نیستن این قصه هایی که اینجا منتقل میکنن گمون کردن مال کیه؟ مال علامه مجلسیه، با اینکه علامه مجلسی نیست. این کتاب مال کیه؟ جنت المأوى لمؤلفه علامه حاج میرزا حسین نوری، که این در از صفحه 100 دقت کنید، از صفحه 200 جلد 53، از صفحه 200 تا صفحه، میتونم متوجه بشن، تا صفحه 336، یعنی 136 صفحه، اونجا نگاه کنید میبینید ایشون در این 136 صفحه 57 قصه برای ما گفته. ببخشید 59 تا اینا، ببینید ها، اینا رو میگم که رفقا برن مراجعه کنن که اشکال اصلی من کجاست. سؤالی که داره وارد میکنم، این اولش، تشرف محمود الفارسی المعروف بی اخی بکر به خدمت الامام. حالا ببین آقا، تشرفه، تشرف فلان، دقت کنید، تشرف فلان برای اینکه خلاص بشه از زندانی، این یک. تشرف فلان برای اینکه مشکلی براش به وجود آمده که دعای از امام، یعنی ملاقات مستقیم، اینم در هفتمی. بیایید 29، قصه رجل صالح من اهل بغداد، فلان برای اینکه در کشتی شکست آقا داشته بود از بین میرفت، اونجا توسل کرد با آقا امام زمان و ملاقاتش کرد. و چی؟ تشرف رجل آخر اسمه فلان برای اینکه کرولال بود که چی؟ خوب بشه. تشرف فلان که مریض بود و شفاؤه من علته، و هاکذا بگیرید آقا برید، و استغاثه فلان که این اهل خلاف هم بوده، اهل تسنن. بحث بنده به این قضیه است که اینها آمدن یک نقشی تعریف کردن برای امام زمان در عصر که غیبت، و اون نقش چیه؟ اون نقش چیه؟ که امکان داره امام زمان در موارد شخصی، موارد چی؟ نه کلی، مربوطه به کل تشیع، مربوطه به کل مسلمان، مربوطه به کل بشریت، نه نه نه، مربوطه به قضیه چیه؟ شخصیست. اینجا ملاقات بشه و مسئله اون آقا را چیکار کنه؟ حل کن. خب اینجا هر انسان متعارف، حالا نمیگم عالم، حالا نمیگم نمیدونم فرهنگی، ابدا ابدا، این سوال به ذهنش میاد، خب اگر آقا امام زمان این نقش را سابقا در طول صدها سال این کار رو، این نقش رو انجام میداده و این کارها را انجام میداده، خب به اولویت عقلی و قطعی که اگر مشکلاتی بزرگی برای چی؟ لااقل برای صدها میلیون شیعه. این مشکل الان همین وبایی که اومده این مختص به مثلا یک جای کوچکی از شیعیان نه، کل شیعیان جهان از عراق و از ایران و عراق و هند و پاکستان و خلیج و لبنان و هر جا برید شیعیان هم، نمیگم مسلمان ها، نمیگم دو میلیارد چی مسلمان. آقا اگر وارد میشده پس اینجا چرا چی وارد نمیشه؟ کدوم مهمتره؟ یک نفر تو دریا کشتیش از بین بره، از بین داره میره، آقا وارد بشه اونو نجات بده، اما صدها میلیون الان که مبتلا هستن دیگه. شما دیدید در حرفای آقا اخیراً فرمودن آقا انسان دلش درد میگیره تو اخبار روزانه بشنوه 200 نفر 220 نفر 250 نفر چی میشن؟ در هلاك میشن، از بین میرن، و صدها هزارم چی؟ داره مبتلا میشن و قضیه وبام داره تموم نمیشه. اینطور نیست که امروز و فردا و یا سه ماه و شش ماه تموم بشه. پس اینجا اولا بود آقا چکار کنه؟ اگر اون نقش ما قبول کردیم، یعنی اون نقشی که مجلسی و نوری برای امام زمان تعریف کردن درست باشه، پس الانم سوال خب چرا الان دخالت نمیکنه؟ لذا ما این سوالو مطرح کردیم. این سوالو که مطرح کردیم، حالا بعضی ها میخواهیم شبهه، آقا این شبهه، این اشکال، این اشکال بر وجود آقا امام زمان نبوده که کسی اشکال کنه داره تضعیف میشه تئوری مهدویت. نه آقا، من اشکالم و سوالم این بوده، این نقشی که شما دادید برای امام زمان هیچ مستندی نداره، هیچ دلیلی نداره، بلکه دلیل بر عدمشه. من اشکالم به حرف کیه؟ به حرف مجلسیه و نوریه که شما آمدید این نقشو دادید. وقت اینو چرا بنده این کارو میکنم؟ برای اینکه بنده معتقدم اگر خودمون وارد نشیم این تفسیرات، این تفسیرها و این قرائت‌هایی که به نظر خودم غلط است و ناقص است و غیر منطقی است و دلیلیم بر او نیست، اگر ما این کار نکنیم، اونهایی که مخالف ما هستن، اونهایی که میخوان تئوری کل تئوری مهدویت رو زیر سوال ببرن، از این راه وارد میشن، کل تئوری رو چکار میکنن؟ تضعیف میکنن. پس بهتر چیکار بکنیم؟ اینو انشاءالله در جای خودش ما بیان میکنیم که نه، ما نگذاریم در مسائل اشکال و سوال ما منفعل باشیم. ما باید چیکار کنیم؟ ما خودمون باید تولید سوال کنیم، چون اگر منفعل شدیم یعنی دیگران هی سوال برای ما تولید میکنن و هی ما کل وقتمون کجا باید صرف بشه؟ برای دفاع. بنده معتقدم نه آقا، نمیگذارم اون ببرم ما رو ببره تو اون خطی که بخواد، چون اگر اشکال از او باشه و دفاع از من، کدوم لاین وارد میشیم؟ کدوم خط وارد میشیم؟ اون خطی که او میخواد، یعنی دشمن مکتب، دشمن اسلام، دشمن دین. اما خودمون چیکار میکنیم؟ ما خودمون میایم تولید سوال میکنیم. اگر اونها و آماده جوابهام هم داریم تو مؤسسات حوزه های علمی خودمون، هر سوالی بیاد جوابونها میگن آقا این سوال رو مطرح کردن علمای ما و اینم 5 تا جوابش، اینم 3 تا جوابش. پس این کاری که بنده کردم، این در راستای خدمت به تئوری مهدویت بوده، نه برای تضعیف چی؟ تئوری مهدویت. این قرائت، قرائت چیه؟ قرائت شما خودتون نگاه کنید، خودتون نگاه کنید، خود ایشون، خود علامه، خود آقای نوری در همین جا خیلی جالب یه عبارتی داره، خوشم میاد، دقت کنید. عبارتش اینه: تشرف الرجل من بقالی النجف بلقائه. یه بقالی بوده، ان منم بخوام بگم بقال، خدای نخواسته بحث تقوا و مقام اون بقال نمیخوام زیر سوال، لكن یک انسان چی بوده؟ معمولی بوده. خب آقا اگر قرار باشه امام زمان حتی با انسانهای معمولی اگر مشکلی به وجود آمد دخالت میکنه و نقش ادا میکنه، خب باید در این مسئله چیکار باید بکنه؟ وارد بشه یا وارد نشه؟ خب باید وارد بشه. پس الان این مسئله خیلی مشخص شد که اساساً اونهایی که از این حرفای بنده یا این تلقی را داشتن بی سوء نیت، که بنده چرا این رو میخوام بگم این تضعیفه، یا اون کسایی که واقعا میدانن که من اشکال بر تئوری مهدویت، ولیکن حالا اما فی قلبهی مرضون مریضن و اما یه غرض دیگری در ذهنشونه که این حرفا رو این طرف و این طرف آقا ایشون تضعیف میکنه، میخواد مسخره کنه، نمیدونم این حرفای واقعا استحقاق جوابم نداره. من اشکالم به این نقشیه که مجلسی و نوری، خصوصا که محدث نوری. حالا من نمیخوام وارد بشم تو این مسئله، ولیکن فقط کافیست که رفقا بدونن نظر امام اینها در انوار الهدایه. اینم چند بار من برای رفقا نقل کردم، در انوار الهدایه فی التعلیق علی الکفایه جزء اول امام خمینی، اونجا ایشون وقتی میاد کتابهای بیان ارزش کتابهای محدث نوری رو بیان میکنه، فقط کتاب تحریف قرآنش هم نمیگه، همه کتابهای محدث نوری رو میگه. میگه الذی کان کتبه، محدث نوری، عموم کتابهای ایشون لا یفید علما ولا عمل، همه کتابها میگه الذی کان کتبه لا یفید علما ولا عمل. و حالا میاد میگه آقا هذا حال کتب روایته غالبا کل مستدرک، مثال میزنه. حالا مستدرک مهمترین کتاب محدث نوری چیه؟ مستدرکه. میگه حال مستدرک اینه، ولا تسأل عن سائر کتبه، این مستدرکش این باشه دیگه از کتابهای دیگرش چی؟ یعنی چی؟ یعنی کتاب جنت المأوى، از اون کتابها المشحون بالقصص والحکایات الغریبه، پر از چی ها؟ قصت ها و حکایت های چی؟ التي غالبها بالهزلی اشبه منه بالجد. حالا من نمیدونم این اگر بتونم ترجمه فارسیشو دقیق کنم، این حرفایی که این تو این کتاب ها آورده شباهتشون به شوخی خیلی بیشتر شباهتشون بشی به مسائل جدی و علمی است. و خودش میگه آقا شما اشکال به شخص داری؟ میگه نه آقا ابدا، آدم خوبی بوده، آدم متدینی بوده، لکن و هو شخص صالح، آدم متدینی، من به شخص کاری ندارم. آقا حالا اگر یه آدم مریضی باشه، میگه ببین آقا چطور از محدث نوری بی احترامی میکنه، آقا چه ربطی داره؟ میگه حرفایی که کتاباش زده درست نیست، بنده آقا اشکالی به شخص داره نمیکنم، به مجلسی داره اشکال نمیکنم، به حرفایی که زده درباره امام زمان. آقایون اینو من همه آقایون متوجه، میگه امام زمان ملک مجلسیه که فقط ایشون حق داره صحبت کنه. خب ایشون آقا کما اینکه ایشون حق داره صحبت کنه بگه نقشش اینه، منم میگم نه آقا شما سهم دارید، بندم چی سهم دارم؟ این حرفی میزنی غلط است، این حرف ناقص است، این حرف غیر معقول است، این حرف سوالهایی به وجود میاره، اشکالاتی به وجود میاره که ما نمیتوانیم از اونها جواب بدیم. ایشون میگه آقا الا ان اشتیاقه، آدم خیلی شوق زده بود به چی؟ لجمع الضعاف، چیزهای ضعیف، روایات ضعیف، والغرائب، چیزهای عجیب غریب، والعجائب، اصلا ذوقش این بوده، میل روانیش این بوده، هر چه عجیب و غریبه چی جمع کن. خب این نظر امام درباره محدث مجلس، خب این جنت المأوى همین، دقت کن. وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم. آخر مرة روايات داريم، حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. أكر دي تتحارف هاي ميزمه غير معقول، يا شيزي غير معقول بش بيجيد باورش مشه بدون إن عاقل يا عاقل نيس. خب إنها هلا أكثر من الكلام النافع والعجب من معاصري. وخ إمام إنجا ميجم من واقعا أزون نراحة كخود محدث نوري انتر آدمي بوده و این حرفا رو میزده و نتیجش تضعیف قرآن بوده در مسئله تحریف قرآن، یا تضعیف چی؟ تئوری مهدویت بوده. چرا بزرگان علمای زمان خودش جلوشو نگرفتن؟ چرا نقدش نکردن؟ حالا همین کاری که ما داریم میخواییم بکنیم، ما چیکار میخواییم بکنیم؟ میگه ما این حرفا قابل نقد است، این حرفا درست نیست، این حرفا تئوری مکتب را، تئوری مهدویت را و اصول مکتب را چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. میگه والعجب من معاصری کیف ذهلوا و غفلوا، چرا غفلت کردن؟ چرا بی تفاوت از اینها رد شدن؟ آقا بندم همون کار را میکنم، نه فقط در این مسئله، در همه این مسائل اعتقادی در این مسئله من وارد میشم. وقتی میبینم یک تئوری، حالا این مسئله مهدویت بود، مسئله توسل همینطور، آقا توسل نقشش در زندگی چیه؟ چون ما دو همون کلیپم اسم توسل را آوردیم، اسم دعا را آوردیم، اسم ارتباط به اهل بیت و نمیدونم مزارات و اینا همه را آوردیم. حالا انشاءالله جای دیگر یه بحث دیگر مستقلی من بیان میکنم. آقا اگر شما آمدید میخواستید توسل را یا دعا را جایگزین اسباب علمی و طبیعی و تکوینی و انسانی قرار بدید، بنده میگم غلط است و صد بار غلط است. همینی که الان شما خودتون دیگه تو پایگاه اینترنتی وقتی این مسئله به وجود آمد دیدید، اونهایی که میخواستن واقعا، حالا نمیگم سوء استفاده کنن، آقا نمیدونم فلان دعا رو بخونید، آقا قبوله فلان دعا، ولیکن این بعد از چیه؟ بعد از توسل به اسباب طبیعی و علمی و تجریبی پشتوانش باید چی باشه؟ پشتوانش چی باشه؟ پشتوانش توسل به خدا باشه، به خداوند متعال، توسل به اونهایی که خداوند متعال در قرآن یا در روایت اونها را وسیله قرار داده، پیغمبر و اهل بیت. بله، ولیکن اینها کی است؟ نه اینکه جایگزین اسباب است و وسائل است. بعضی‌ها میگن چرا جواب ندادید؟ بله این قرائت منه، قرائت من از توسل، از دعا، از امام زمان، حتی قضیه امام زمان، قضیه امام زمان. پس آقا نقششون چیه؟ بله شما باید بدونید امام زمان در عصر غیبت به طور مستقیم چیزی وارد نمیشه، نه در مسائل جزئی، نه در مسائل کلی، چرا صد در مسائل جزئی ابدا، چون این موکول شده به تجربه انسانی. آقایون هم این رو متوجه بشن، وقتی من این نقش هایی که مجلسی و نمیدونم نوری و یا دیگران یا ابن طاووس و یا دیگران میگن قبول ندارم، این گمون نشه که من بینی و بین الله میخوام بگم آقا امام زمان نقشی در عصر غیبت ندارن. نه آقا، من میبینم این نقش ها شأن آقا امام زمان نیست. امام زمان به اعتقاد خودم، حالا امکان داره کسی بگه این غلوه، میگم کاری به شما ندارم، من معتقدم اساسا نظام تکوین بر یک محور دوران داره و اون انسان کامله که همونی که ازش تعبیر میشه به قطب عالم امکان، محوریت انسان کامل. در هر زمان ما انسان کاملی میخوایم و انسان کامل نقشش این نیست که فلان کس مریض شده اون رو شفا بده. بله امکان داره از کسایی که در خدمت آقا هستن کاری امکان داره، اما نقش آقا امام زمان فوق تصور ماست. اینو در انسان کامل 170 نوار، اینم انسان کامل رو به شما میگم ها، شرح فصل آدمی ابن عربی ها، نگالگم و نکنید یه بحث مستقلیه، چون اونجا بیان کرده در فصل آدمی. فصل آدمی مال آدم ابوالبشر نیست، اینو فصل اول فصوص ابن عربی فصل آدمیه، فصل آدم، این آدم ابوالبشر نیست، این آدم ملکوته، صادر اوله که حقیقت پیامبره و اهل بیت. من معتقدم امام زمان انسان کامله که وظیفش فوق تصور ماست، مسئولیت هایی که به عهده گرفته فوق تصور ماست اصلا. لذا مثال خوبی هم در بعضی روایات آمده که اساسا مثال زدم که کالشمس اذا غیبت السحاب، نقش آقا امام زمان مثل آفتابی است که روش گرفته شده، ابر گرفته. شما این ابر رو میبینید میگید خب نقشش کو آقا. لذا من وقتی این نقش ها رو نقد میکنم، نه اینکه برای اینکه میخوام ببینم امام زمان دونه پایین تر این نقش هاست، من معتقدم امام زمان چیه؟ نقشی که داره فوق اینی که شما بیان میکنید. یک حرفی دارن فلاسفه خیلی جالبه، میگم خداوند متعال وجودیست ماهیتی ندارد. میگم خب آقا چرا ماهیت؟ چون میگن آقا خداوند متعال فوق این است که ماهیت داشته باشد، نه اینکه دون این است که ماهیت داشته باشد. اگر ماهیت داشته باشد اون کم بوده و نقصه. من وقتی این نقش ها رو نقد میکنم برای اینه بگم چیه؟ این نقش ها برای اون انسان کاملی که ما میشناسیم، اینها سنخیت، این نقش ها با اون وجود و با اون مقام و با اون مسئولیت ها ندارد. آقا یعنی با آقا امام زمان توسل نکن؟ چرا؟ لکن اون توسل در طول چیه؟ در طول توسل به اسباب علمی، همینی که الان شما در نظام جمهوری اسلامی همین کارو دارن میکنن. شما میبینید رفتن که چیشو پیدا کنن؟ دواشو پیدا کنن، رفتن واکسنشو پیدا کنن، همون کاری که دنیا داره میکنن. ولیکن فرق ما با اونها، ما میگیم به اضافه این کارها در مسائل علمی و تجربه انسانی، ما یک پشتوانه مطلق الهی و قدرت لایزال الهی هم داریم، اونها این بعد معنوی را ندارن. این امتیاز ماست، این به ما اتکا میده و پناه میده که بتوانیم چی؟ پیشرفت. لذا اگر یه وقتی شد من اونجا مطرح کردم، گفتم پس امتیاز ما چیست؟ امتیاز ما چون ما پناهگاهی داریم، ارتباط به چی؟ به خداوند متعال که از نظر قدرت مطلقه است. این خیلی مهمه از نظر روانی، یعنی ما به یأس میرسیم یا نمیرسیم؟ به هیچ وقت میؤوس نمیشیم. لذا دقت کنید، علامه طباطبایی خیلی جالبه در ذیل آیه و اذا سألک عنی عبادی فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آیه 186 سوره بقره مربوط به چیه؟ به دعاست. میاد اونجا در صفحه 50 از ترجمه فارسی جلد دوم صفحه 50 میفرماید اون چه این دو حدیث افاده می کنند این است که دعا باید خالص باشد، لکن به این شرط، نه اینکه سببیت اسباب وجود عالم را که اونها را میان هر موجودی و حوائجش واسطه قرار داده ابطال کند. اینطور نیست که دعا یا توسل جایگزین چی باشه؟ اسباب طبعی. اینطور نیست که امام زمان بشه چی؟ جایگزین توسل، بلکه چی؟ جعل لکل شیء سببا، شما برید به اون سمت، سمت علم، سمت تجربه انسانی، سمت پیشرفت. نه اینکه بیارید هر جا ما گیر کردیم بگیم با چه حلش میکنیم، با دعا، با توسل، با ختم برداشتن. بله، شما توسل، شما اسباب طبیعی رو مریض شدید، برید طبیب، برید باید دوا بگیرید، ولکنه چی؟ با پشتوانه دعا. چرا؟ چون ما معتقدیم، موحدین، این اهل توحید این اعتقادشونه که این اسباب اگر میخواد اثر بگذاره باید کی اجازه بده؟ به اذن خداوند باشه این اسباب. این اسباب اینطور نیستن که مستقل باشن عمل کنن، اینها به اذن کی عمل میکنن؟ لکن به شرطی، آیه قرآن خیلی صریحه، و الیس للانسان الا ما سعى. انسان هر چی سعیش باشه به او میرسه. لذا قرآنم صریحه بیان کرده کلن نمدو هاولائی و هاولائی. حالا میخوان متدین باشن، اگر سعی کردن ما به اونها چیکار میکنیم؟ امداد میکنیم، افاضه میکنیم. لذا میبینید اونها پیشرفت میکنند، اگر شما کاری نکردید شما چی میمونید؟ عقب میمونید. لذا میبینید چهار قرن، پنج قرن اول مسلمون ها پیشرفت کرده، دنیا رو قبضه کردن، اما از قرن هشتم نهم عقب افتادن. چرا اینطور شده؟ یعنی خدا با ما دشمنی داره میکنه؟ میگه نه آقا، من قوانینی دارم در این جهان، به تعبیر قرآن سننی دارم، این سنت ها رو اگر شما عمل نکنید چی میشید؟ عقب میافتید. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت های الهی در نظام تکوین قابل چی؟ نه قابل تبدیل است، نه قابل تحویل و جایگزین. این نظام احسن الهی است. پس بنده اینطور نیستم که میگم دعا رو بگذارید کنار، توسل رو بگذارید کنار، نمیدونم تئوری امام زمان رو بگذارید کنار. میگم این تفسیری که از دعا دارید، این تفسیری از توسل دارید، این تفسیری از نقش امام زمان در عصر غیبت دارید، بنده اشکال دارم. حالا امکان داره کسی بگه آقا پس این حرف جدیدی نیست، منم ادعای حرف جدیدی نکردم، منم میخوام بگم آقا اونهایی که این را میگن این اشکال بشون وارده، ولا الان از علامه طباطبایی برای شما خوندم من که ایشون میگه آقا شما نمیتونید دعا رو جایگزین چیکار کنید؟ اسباب تجربه انسانی و اسباب علمی و اسباب جایگزین اسباب طبیعی و وجودی و تکوینی بکنید؟ ابدا. شما اگر میخواهید پیشرفت کنید کافی نیست چیکار کنید؟ تسبیح بگیرید، ختم بردارید. شما باید مقدمات پیشرفت رو به وجود بیارید، ولیکن با چه پشتوانه؟ با پشتوانه مبانی اعتقادیه، اونم با تفسیر چی؟ صحیح هست، نه با قرائت نامعقولش. ولا شما نگاه کردید این، مثلا من کوچه مثلا بگم، شما ببینید الان همین و با وقتی در ایران آمد، واقعا همون پشتوانه معنوی ما بود که دیدید واقعا میلیون ها امکانات معیشتی برای مردم به وجود آمد. دیدید دیگه، واقعا میلیون ها به همه جا رسیدن، درسته؟ اما اینو شما در غرب دیدید یا ندیدید؟ نبود آقا. چرا؟ چون اینجا یک پشتوانه معنوی هست. لذا آقا آمد اول رمضان یک جمله فرمودن که شما به اونهایی که ضعیفن، اونهایی که واقعا وضع اقتصادشون برسید، خودیدید چه واقعا چه مردم چه حرکت هایی کرده. این از کجا این حرکت به وجود آمد؟ با اون بعد معنوی است. لیکن اینطور نیست که شمایی که گرسنه اید بشینید دعا کنید آقا سیر میشید. حالا امکان داره این حرفا رو بنده رو گوش کنن، میگن آقا
خب این را همه میگن. نه اینو همه نمیگن. الانم وقتم ندارم که برای تو بگم اونا که میگن آقا با این حل میشه، با این حل میشه، با این حل میشه. شما خودتون همین های، حالا خیلی مناسب اینم بگم، همین هایی که ادعای طب اسلامی میکردن دیدید آقا چه حرفای زد. با اینکه این حرف طب اسلامی اصلی دارد یا ندارد، از نظر علمی ثابت نشده. یعنی ما نرفتیم تو یک آزمایش های بگیم آقا آویشن این نمیدونم اثر رو داره، یا نمیدونم زعفران این اثر رو داره. شما اینو ثابت کنید از نظر علمی، بله منم قبول میکنم. لیکن یه چی؟ آه یک روایتی مثل امثال مجلسی نقل کرده، یا یک روایتی مثل امثال کی؟ محدث نوری نقل کرده. و عموما این روایت هم شما تو اون مصادر اصلی ما پیدا نمی کنید. این مصادری که بعد از 3 قرن و میگم 5 قرن و 6 قرن و 10 قرن نوشته شده، آقا اون بهش استناد میکنم، اسمش هم میذارم طب چی؟ طب اسلامی. لیکن اینا متوجه نیستن. خب این اگر اینا اون طرف قبول کرد که اسلامم این طب بشه و ببینه داره جواب نمیده، کل اسلام چی؟ زیر سوال میره. شما میدونید نتیجه چیه؟ پس من حق دارم دفاع کنم از مبانی دینی خودم و از اصول اعتقادی خودم، بگم این غلط است. طبعا نمیخوام بگم در اسلام ها قواعد بهداشتی نیست، نه، قواعد بهداشتی و سلامتی یک مطلبه و طب چی؟ یک مطلب آخر. بعضی ها به ما گفتن عن شما این روایاتی که انقدر به طهارت و سلامت و فلان میگه اینا رو اعتقاد نده. گفتم نه آقا این ربطی به طب نداره، اینا قواعد چیه؟ پاکیزگی و سلامتی، این اصول عامه است. شما طب آقا وقتی اینطور شد اینطوره، اینم با دلیل. پس من اونو داره اشکال میکنم، اونی که ازش. لذا شما نگاه کنید اینهایی که ادعای طب اسلامی کردن، اینا جایگزین میخوان بکنن. من قبول ندارم که طب اسلامی چی؟ جایگزین چیه؟ طب جدیده جایگزین. حالا میگید آقا مفیده، میگم بله منم قبول دارم، الا اینکه با دلیل علمی آزمایشی تجربه ثابت بکنه این میتونه جایگزین چی؟ اون باشه. پس رو با مسئله، طبعا مسئله دیگری هم ما تو همین کلیپ بوده، حالا انشاءالله در وقتش خودش، و اون که مثلا آقای حیدری چرا سوال مطرح میکنه ولیکن جواب نمیده. آقایون رفقا، واقعا هر کی این کلیپ ها رو میبینه یا این بحث ها رو میشنوه و میبینه، معرفت السؤال نصف الجواب. خود طرح السؤال اصلا راه رو نیمه راه شما چی؟ چون اگر شما میخواید جواب بدید اول باید سؤال درستی مطرح کنید، و این سؤالم باید چه سؤالی باشه؟ سؤال جامعه زمانی خودت باشه، نه سؤال چی؟ جوامع دیگر یا زمانهای دیگر. لذا من در بعضی بحثام رفقا یادشون هستم، یادتون هست ما گفتیم آه یکی از معانی دقیق تعریف فیلسوف اونی که بتواند سؤالهای زمان خودشو مطرح کند. فیلسوف معاصر این نیست که بتواند سؤالهای 10 قرن قبل رو مطرح کنه و جوابهای اونها رو هم چیکار کنه؟ حفظ کنه جواب بده. این تاریخه، چه ربطی به من داره؟ بله میشه ازش استفاده کرد، ولیکن اونی که مهمه چیه؟ ها؟ فرض کن الان آقا طاعون، آقا اگر طاعون اومد چی بشه؟ آقا الان من مشکلمون طاعون نیست، ما مشکلمون چیه؟ به تعبیر آقا این ویروس منحوس، این کووید 19. الان سوال ما اینه، شما میرید آقا عثمان یه مرضی قبل از 5 قرن مطرح شده، الان میخواد جواب بدی؟ به چه درد من میخوره؟ بر از نظر تاریخی اطلاعات خوبه. پس رفقا روش بنده اینه که اساساً مطالعه کامل از شرایط زمانی و مکانی و فکری و فرهنگی جامعه بشری الان و جامعه خودمون رو ببینم و بر اساس اون زبان حال مردم باشن، چون مردم خیلی بلد نیستن سوال کنن. من باید چیکار کنم؟ من این مشکل رو دیدم، در یک تئوری نه جواب، در یک تئوری سوالشو چیکار کنم مطرح کنم. خب آقای حیدری شما جوابش دارید؟ بله امکان داره جوابشو داشته باشم و امکان داره جوابشم چی؟ نداشته باشم. آقای حیدری پس چرا مطرح میکنید اگر جوابشو ندارید یا نمیخواید بدید؟ آقایون دقت کنید، اگر مطرح شد اون وقت من جواب ندارم، امکان داره حوزه های علمیه چی؟ 10 تا جواب برش داشته باشم. و اساساً تلاقح افکار، زنده بودن فکر، زاییدن فکر از کجا میاد؟ از سوال درست میاد. هی میگم سوال، چون امکان داره خیلی جاها سوالی که شما میکنید سوال چیه؟ سوال غلطه. اینو ما در بحث الهیات نمیدونم رفقا یادشون هست یا نه گفتیم، ما میگیم من را کی خلق کرده؟ خداوند متعال. خب خدا را کی خلق کرد؟ ما در جای خودش گفتیم این سوال غلطه، نه اینکه سوال درستیه ولیکن باید چی جواب بدیم. نمیدونم یکی مثالیه، نمیدونم لابد برای توضیح سوال غلط میزنن تو مثل ها، میگن اگر یک خروسی روی یک دیواری ایستاده بود و تخم گذاشت، مال ماست یا مال همسایه است؟ مال کی؟ ها؟ چی؟ میبینید ها؟ اشتباه که؟ چون سوال غلطه، چون خروس تخم نمیگذاره. میبینید سوال غلطه. شما باید این خیلی جاها در تاریخ تکرار شده، یعنی شما سوال رو غلط میپرسید، اون هر چی جواب بده غلطه. چرا؟ چون سوال چی بوده؟ خدا رحمت کنه ابن سینا رو، ایشون گفت بابا سوال رو باید اول شما چیکار کنید؟ سوال درستی مطرح کنید. حالا جواب چی؟ گفتن جوابم هر جوابی درست نیست، چون اون جوابی که میتواند سوال رو جواب بده درسته، اما اگر شما جواب دادید و همون سوال مونده پس این جواب غلطه. متوجه این نکته شدید؟ دقت کنید این مسئله خیلی مهم از نظر فلسفی و منطقی. من میگم آقا من یک موجود ممکنیم، یعنی خودم رو چی؟ خلق نکردم. کی منو خلق کرده؟ میگم پدر مادر، اونا منو به وجود آوردن. خب آقا این سوالی که منو کی به وجود آورده تموم شد یا تموم نشد؟ تموم شد؟ نه، چون همین سوال رو از کی میپرسید؟ پدر. خب پدر مادر. پس آقا این جواب درست بوده یا غلط بوده؟ چون اگر جوابی درست بود چی میشه؟ دیگه سوال بسته میشه. اما وقتی دیدید همون سوال رو داره چی؟ مطرح میشه، پس شما جواب دادید یا ندادید؟ شما جوابتون درست نبوده. رفقا حالا من در مقوله سوال و شرایط سوال و جواب به شرایط جواب واقعاًم یک بحث مستقلی قول میدم به رفقا، نگن آقا الان نه، آقا الان نمیشه که آدم بشینه 7 ساعت صحبت کنه که. خب اینم ان شاء الله وقتش میاد ما میگیم اصلا سوال چیه و اهمیت سوال چیه، ضرورت سوال در هر زمان چیه، و آیا اونی میخواد سوال مطرح کنه آیا باید ضرورتاً باید جوابش بدونه یا ضرورتی نداره. الجواب بنده به طور کلی معتقدم مغز متفکر باید کار اولش چی باشه؟ نه جواب دادن. این هنر نیست. هنر در چیه؟ در سوال کردن است. حالا آقایون چون خیلی ها من میدونم از نظر عقلی، فکری، فرهنگی، درسی ضعیفن، بلد نیستن جواب بدن، زود میگن آقا این شبهات چرا مطرح میشه. آقا شبهه نیست اینا، سوال اینا، اشکال نیست اینا، اینا چیه؟ سواله، سواله. حالا فرض کنید همین هایی که ما در همین کلیپ مطرح کردیم از بیرون، آقا یک مستشرق از بیرون آمد گفت آقا شمایی که معتقدت امام زمان این نقشو در عصر غیبت داره، پس این الان چرا دخالت نمیکنه؟ شما چه جوابی دارید؟ این سواله، اشکال نیست، شبهه نیست، تضعیف مکتب نیست. پس رفقا هنر در تولید چیه؟ در تولید سوال، و اونم سوالی که یک مشکلیه که در جهان معاصر مبتلا اون هستن و احتیاج به جواب داره، نه سوالیه که مربوط به چی؟ به قرنهای گذشته یا به جوامع دیگر. سوال اصلیه. اگر سوال مشخص شد اون وقت جواب چی؟ آسون میشه. یا اینکه راه برای جواب، یعنی کنالی برای جواب چی میشه؟ باز میشه. پنجره برای جواب باز میشه. واقعا بنده اعتقاد دارم که از مسئولیت های علمای دین در اون دین، در اون مذهبی، در اون حوزه، آقا بگذارید بیرون مطرح کن. نه، اگر بیرون مطرح کردن ما منفعل میشیم. ما باید چی باشیم؟ منفعل بشیم یا نشیم؟ اونها اگر سوال مطرح کردن میخوان کل منظومه ما را زیر چی ببرن؟ زیر سوال. میخوان کل مبانی ما را ویران کنن. اما بنده‌ای که معتقدم به این مکتب، به این دین، به این مبانی، به این اصول، به این مهدویت، خودم باید وارد این ساختمونی که الان 1400 سال ساخته شده ببینم اگر جایی ترک برداره چیکارش کنم؟ درست کنم. وقت میگذارم دیگه ویران بشه یا نمیگذارم؟ اما دیگری اگر مطرح کنه چیکار میکنه؟ میخواد کل این ساختمون رو چیکار؟ رفقا اونهایی که این بحثا رو متابعت میکنه، اونهایی که فی قلبهم مرض کاری ندارم، اونهایی که همین فقط نشستن کارشون به اینجا زنگ بزنن یا به اونجا زنگ بزنن، به این حرف بزنن یا به اون بگن، اونها رو که من کاری ندارم، اصلا مخاطب من اونها نیستن، مخاطبم اونهایی که دغدغه دین دارن، دغدغه مبانی دین رو دارن. بنده اعتقاد دارم که مسئولیت در مقابل خداوند و امام زمان دارم، باید وقتی یک ترکی باشه اون ترک رو چیکار کنم؟ جلوش خودم بگیرم. شما ببینید الان یکی از بیرون این خانه بیاد ببینه یه ترکه، میگه آقا کلش خراب کن، اینو درست بکن. شمایی که صاحب خونه چیکار میکنی؟ میگی آقا چرا کل ساختمون رو، این ترک رو فقط برای من بگیر. بنده معتقدم این مبانی ما، مکتب اهل بیت، اون مکتبیه که بنده اعتقاد دارم که مهمترین و قویترین مکتب است. نمیگم اونم که بنده میگم مطابق واقع است، با مبنای خودم جور در نمیاد، لکن میگم اونی که بحث کردم دیدم قویترین مکتب از نظر مبانی، ادله، عقلی، نقلی، مکتب اهل بیته. ولکن با چه اصولی؟ آقا با اصول شیخ مفید یا با اصول شیخ صدوق یا با اصول مجلسی یا با اصول محدث نوری؟ الجواب هیچ کدوم اینا، با اصولی که خودم اعتقاد دارم. میگه من مقلد اینها هستم، میگه اونها مقلد دیگران بودن، میگه شیخ صدوق مقلد دیگران بوده، میگه شیخ مفید مقلد دیگران بوده، میگه شیخ طوسی مقلد بوده، میگه ملا صدرا مقلد بوده، میگه مجلسی مقلد بوده. خب نظرات خودشونو گفتم. خب چرا وقتی قضیه رسید به ما باید چیکار کنیم؟ باید از اینها تقلید کنیم و اینها رو مقدس قرار بدیم و اینها رو قابل بحث قرار ندیم؟ حالا این وارد بحث نقد میشیم که الان نمیخوام وارد بشم. اساسا زنده موندن هر فکری، هر مکتبی به چی آقا؟ به نقد است. و نقدم معناش این نیست که شما هی تخریب کنید. من اینو چند بار گفتم، گفتم نقد شما باید جید را از ردی، یعنی خوب را، سالم را از چی؟ ناسالم جدا کنید. نقد اینه. بنده که نمیخوام مکتب رو نقد کنم، میخوام بگم این قرائتی که صدوق از مکتب داده این رو موافق نیستم، این قرائتی که شیخ طوسی یا شیخ مفید از مکتب داده موافق نیستم، این قرائتیه که محدث نوری از مکتب میده که قرآن ناقصه، قرآن محرفه، این رو قبول ندارم. این چه ربطی به مکتب داره؟ من این قرائت رو داره قبول نمی کنم. پس رفقا هم مسئله سؤال شرائط داره و این رو به طور کلی و خلاصه میگم، سؤال باید مطرح بشه و زنده موندن هر فکری هر مکتبی با چیه؟ با سؤال، با نقد. حالا جواب چی آقا؟ اگر جوابی داشته باشم که الحمدلله رب العالمین، نه فقط اینا، هر سؤال دیگری هم بنده جوابشه، میگید آقا چرا همونجا جواب نمیدید؟ آقا معنا نداره شما هر جای سؤالی مطرح کرده همونجا جواب بدید، خب بحثای دیگر جواب میدیم. این یک. و دوم، من همم اینه که ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر، میلیون ها که ما این که در همین کلیپ شد، این دغدغه درست کنه برای فرهنگی ها، برای طلبه حوزه های علمیه که برن مؤسسات فکری در حوزه های علمی رو چی؟ به کار بگیرن که آه این سؤال هست، اصلا این شبه هست، این اشکال هست، بگن آقای حیدری این اشکال رو داره میکنه. وقت راه حلش اینه که صدای آقای حیدری رو برید یا جواب داد، کدومشونه؟ این رو بگم برای تاریخ، تاریخ فکر، امکان نداره صدای فکر را خاموش کرد، صدای تفکر را چی؟ خاموش کرد، صدای نقد را خاموش کرد، صدای اشکال را خاموش کرد، ابدا. اینم تجربه 5-6 هزاره تاریخ فکر انسان. کجا توانستن صدای فکرها را چکار کنن؟ ببرن یا خاموش کنن؟ کجا؟ نشون بدید به ما. بله امکان داره امروز جناب عالی یا جناب عالی یا بنده قدرت دستم باشه بتونم چی؟ نگذارم صدات اینجا و اونجا پخش بشه. لکن مطمئن باشید، تعبیری داره شهید صدر، خیلی این تعبیر دقیقه، تعبیرشون در جمله عربی اینه، میگه ان الحقیقت لا تخفی نفسها، میگه هر حقیقتی میتونه خودش رو خاموش کنه یا نمیتواند؟ نه، پخش میشه. بله شما میتونید چی؟ ها؟ یه مدتی مقطعی، یک جوله، للباطل جوله، یه میتونید جلوشو بگیرید. و نمونش هم بینی و بینا هیچ جای نمیرم آقا، نمونش و امثال ابن عربی بگیرید، امثال ملا صدرا بگیرید، امثال علامه طباطبایی بگیرید، امثال علامه شهید مطهری بگیرید، امثال شهید محمد باقر صدر بگیرید، امثال شیخ محمد رضای مظفر بگیرید، امثال سید محمد شیخ محمد علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا بگیرید. همه اینها در زمانهای خودشون کوشش شد کشی ها صداهاشون چی بشه؟ خاموش بشه. الان حاکمیت مال اینهاست یا مال اونه؟ کسانی که خواستن صداهای اینا رو خاموش کنن، کدومشون؟ علامه طباطبایی خیلی ها کوشش کردن در مرجعیت زمان خود جلوشو ایستاد، لیکن الان حاکمیت برای فکر علامه طباطبایی است یا اون کسانی که خواستن خاموشش کنن، کدومشونه؟ مطهری دیگه از قم پشت رفت تهران، نتوانست حرفاشو اینجا در قم بزنه. الان حاکمیت فکری از آن علامه شهید مطهری است یا اونهایی که جلوشو گرفتن، کدومشونه؟ شهید محمد باقر صدر و امثال اینا، ملا صدرا دیگه ملا صدرا دیگه، خودتون میدونید تکفیر شد و نجسم کدا، بیچاره پشت رفت سالها در کهک قم زندگی کرد. چرا؟ چون کسایی بودن آقا علیه چی فتوای و تکفیر و تضلیل و ضال و مضل و کافر، همین حرفایی که الان شما میشنویدن بعضی علیه مامون. و الان پشتوانه فکری مکتب نحوزه ها، واقعا نحوزه ها، اصلا مبانی ملا صدرا الان، مبانی ابن عربی الان، ابن عربی با اینکه مغضوب علیه و ده ها فتوا علیه ایشون صادر میشه، لکنه میماند مبانی ابن عربی آقا در فلسفه ملا صدرا آمده و از فلسفه ملا صدرا در کلام و فقه و اصول و تفسیر کل مکاتب شیعه آمده. برید بخونید. میگه مبانی ملا صدرا چیه؟ اصل مبان، شالوده مبانیش مال کیه؟ مال وحدت وجود ابن عربی. تأکیدم میکنم مال وحدت وجود چیه؟ ابن عربی. حالا اسم ابن عربی رو مخواهید شما لعن کنید، لعن کنید، ولکنه ملا صدرا کاری کرد شما نمیتونید اصولی بخونید، نمیتونید فقه بخونید، نمیتونید کلامی بخونید، نمیتونید تفسیری بخونید، الا مبانی چی؟ اصالت وجود ملا صدرا بیاد. جوامع ما میگفتن قبلا هر 100 سال 200 سال اطلاعات بشر چی میشه؟ مضاعف میشه. تا قبل چند سال میگفتن هر 10 سال مضاعف میشه، الان میگن رسیده 5 سال، نمیدونم 2 سال یا 1 سال اطلاعات بشر چی؟ داره مضاعف میشه. خب هرچی اطلاعات انسان بالا بره سوالاش هم چی؟ غیر سوالای سابقه. شما الان کتاب تجرید رو برای من تو حوزه ها علم کلام میخونید، به چه درد من میخوره؟ این مال 700 سال قبل این سوال. پس دقت کنید رفقا، برمیگردم. آقا گمون نکنید، اینو خیلی روشن به شما بگم، گمون نکنید که این کلیپ آخر من بود برای طرح سوالا، کلیپ های بعدی هم آقا طرح سوالات دیگری هست و تا اونجای میتوانم بینی و وقتی باشه بینی و بین الله میام چی؟ نظر خودم هم میگم، اینطور نیست که حالا نظر بنده، حالا امکان داره که بگه شما تفسیری که داری قرائتی که داره اینم اشکال داره، میگم اشکال کنی، من ادعا نکردم که حرف من فصل الخطاب دی، میگه این رو ادعا کردم. لذا انشاءالله تعالی این مقداری که این بیان شد، خیلی از سوالهایی که در این کلیپ مطرح شد انشاءالله تا اون مقدار جواب داده شده باشه. والحمدلله رب العالمین.